سلام و درود بر شما. ساعت 5 بعد از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر وارد دومین روز آن شد و رئیس اجرایی حکومت افغانستان این گفتگوها را مؤثر خوانده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام ورزش هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرگون منگل.
اظهارات رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در مورد نشست بین الافغانی قطر، گشایش 24 ساعته سرحد تورخم سر از ماه آینده و رؤسای جمهور ترکیه و روسیه روی نهایی سازی یک توافق مهم دو جانبه صحبت کردند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله جلسه جاری بین الافغانی در قطر را مؤثر می خواند. آقای عبدالله این موضوع را امروز قبل از نشست شورای وزیران در کابل ابراز داشت.
طلبه نیست که این مذاکرات مستقیم بین دو طرف به شمول دولت افغانستان منجر شود.
گفتگوها در دومین روز جلسه موسم به دیالوگ بین الافغانی دوحه مرکز قطر تا ساعت پیش ادامه داشت. در این نشست نمایندگان طالبان و ده ها تن از سیاسیون و نمایندگان جامعه مدنی از کابل شرکت داشتند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که وی نیز در نشست بین الافغانی دوحه حضور دارد، وی نیز ابراز امیدواری کرده که این نشست بتواند زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان را فراهم بسازد. مقامات ولایت کنر از کشته شدن چندین جنگجوی داعش در عملیات خاص قوای افغان در ولسوالی سوکه این ولایت خبر دادند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز در مورد چگونگی این عملیات به رادیو آزادی گفت:
تیر شپه د ملي امنیت ځنګړو ځواکون له خاصی پندوقی
دی د څوکی ولسوالی. وی میگوید قطعه سفردوی نیروهای خاص امنیت ملی شب گذشته در دره چمپبیل ولسوالی څوکی بر مرکز داعش عملیات نظامی کرده که در آن 6 جنگجوی داعش کشته شده و یک تن در حالت زخمی گرفتار شد. در این عملیات دو مرکز مهم داعش همراه با جنگجویان و اسلحه‌هایشان از بین رفتند. به گفته آقای مصمم در این عملیات به مردم محل آسیب نرسیده است. سخنگوی والی کنر همچنان گفت که درگیری ها هنوز هم میان جنگجویان داعش و طالبان در جنگلزارهای دوردست ولسوالی چپدره ادامه دارد. وزارت خارجه پاکستان میگوید سر از ماه آینده سرحد تورخم میان افغانستان و پاکستان برای 24 ساعت باز خواهد بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار اخیرشان روی موضوع تورخم صحبت‌های داشتند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز گفت کار برای فراهم ساختن امکانات و تنظیم امور باز بودن 24 ساعته ی سرحد تورخم ادامه دارد. و خبر آخر داخلی که شمار شاگردان مسموم شده یک مکتب دختران در ولایت بدخشان به بیش از 100 تن رسیده است. این حادثه نخست دو روز پیش در یکی از مکاتب ولسوالی درایم بدخشان رخ داد که به گفته مقامات محلی نخست 10 دختر شاگرد به دلایل نامعلوم مسموم شدند و این رقم امروز به 125 تن رسیده است. بی بی کو یکی از دختران مسموم شده بر رادیو آزادی گفت:
نمی یک رقم و عرقم کد و نمی نفسم قید شد و زف کردم.
ریاست معرف بدخشان این حادثه را تایید کرده، ولی نور محمد خاوری رئیس ساعت عامه بدخشان می گوید معاینات صحی شاگردان نشان می دهد که آنها مسموم نشدند و شاید دلیل این رویداد یک نوع تلقین روانی باشد. آل همچند خبری از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای ترکیش رجب طیب اردوغان در یک صحبت تلفنی روی عرضه سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه و ترکیه صحبت کردند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این گفتگوی تلفنی به روز شنبه صورت گرفت زمانی که از پسکوف سوال شد آیا پوتین و اردوغان در مورد تحویل دهی این سیستم صحبت کردند. پسکوف گفت این یک پروسه در حال اجراست و یقیناً در مورد صحبت‌های شد. این معامله روسیه با ترکیه منبع جدی تنش‌ها بین انقره و واشنگتن می باشد. ایالات متحده گفته اگر شریک ناتوش ترکیه تا پایان ماه جولای توافق خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 از روسیه را لغو نکند، انقره اجازه خرید جت‌های جنگی F-35 آمریکایی را نخواهد داشت. واشنگتن از انقره خواسته است به جای خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی سیستم مدافع پیتریوت ساخت آمریکا را بخرد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید توقیف یک کشتی نفتکش ایران توسط برتانیا هفته گذشته یک عمل تهدیدآمیز و نادرست بود. آقای حاتمی این موضوع را امروز در یک سخنرانی تلویزیونی ابراز داشت. نیروهای شاهی بحری برتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را که در تخطی از تحریمات اتحادیه اروپا نفت را به سوریه انتقال می‌داد در آبنای جبل الطارق متوقف ساختند که این عمل منتج به خشم تهران شد. جبل الطارق که متشکل از دو بخش تحت اداره برتانیا و اسپانیا است، از طرف محکمه‌اش اجازه گرفت این نفتکش ایرانی را برای 14 روز نگه دارد که همین موضوع منتج به خشم ایران شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر را مؤثر خوانده است. نظر یک کارشناس را هم در مورد گفتگوهای بین الافغانی داریم.
این نشست حیثیت یک پل داره، به این معنا که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیره،
گفته می شود که بیش از 100 شاگرد مکتب در بدخشان مسموم شده اند.
نمی یک رقم و عرقم کرد، نمی نفسم قید شد.
وضعیت امنیتی در شهر کندز چگونه است؟
اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنی‌های چشمگیر در ولایت خود هستیم. ترور، قتل، اختطاف، ما از این ناحیه سخت نگران هستیم.
در نیمه دوم در برنامه یونیسف برای کودکان میشنوید.
اگر فکر میکنیم که اطفال ما یک موجوداتی هستند که با ترساندن اینا رو میتونیم آرام کنیم و به جهان تقدیمشان بکنیم، آدم‌های بی‌شعوری باشند، ضرر میکنیم تا اینکه فایده بکنیم.
پروگرام ورزش هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران و به موقع آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، در حالی که دومین روز گفتگوهای بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در اظهاراتش قبل از آغاز نشست شورای وزیران در کابل این نشست را مؤثر خواند. این در حالی است که رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید اگر این نشست بعد از دور هفتم مذاکرات صلح بین نمایندگان آمریکا و طالبان برگزار میشد، مؤثریت آن بیشتر میبود. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا میشنوید.
در حالی که دومین روز دیالوگ بین الافغانی صلح در دوحه ادامه دارد، رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که این نشست زمینه گفتگوهای بین الافغانی حکومت با طالبان را فراهم نماید. عبدالله روز دوشنبه پیش از آغاز جلسه شورای وزیران در صحبت با خبرنگاران این نشست را مفید عنوان کرد.
مذاکرات مستقیم بین دو طرف به شمول دولت افغانستان منجر شود و نتیجه‌اش انشاءالله رسیدن به صلح باشد.
از سوی هم یک منبع از داخل این گفتگوها در صحبت با رادیو آزادی گفت نمایندگان طالبان در این گفتگوها برخلاف توافق قبلی از موقف شخصیشان صحبت نمی کنند. بر اساس سخنان این منبع، شیر محمد عباس استانگزه، یکی از اعضای دفتر گروه طالبان در دوحه، 17 دقیقه پالیسی های گروه طالبان را به عنوان یک دولت تشریح کرده که با واکنش برخی اعضای هیئت افغانستان روبرو شده است. این منبع میگوید از روحیه نمایندگان آمریکا و طالبان معلوم می شود که با هم به توافق رسیدند و ممکن موارد کوچک اختلافی باقی مانده باشد که به گفته این منبع اشراک کنندگان نشست دوحه از جزئیات توافق میان آمریکا و طالبان بی خبرند. در این حال عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح و یکی از اشراک کننده های این نشست، به رادیو آزادی گفت انتظار اعلام آتش بس از سوی طالبان یک توقع واهی خواهد بود، چون نمایندگان این گروه هیچ نوع آمادگی برای اعلام آتش بس از خود نشان نمی دهند. با این همه، سید اکبر آقا، یکی از مقام های پیشین طالبان و رئیس شورای رای نجات افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر نشست بین الافغانی دوحه پس از دور هفتم مذاکرات صلح میان نماینده های آمریکا و طالبان برگزار می شد، موثریت آن بیشتر می بود.
به باور من این نشست در وقت مناسب برگزار نشده، زیرا تا کنون میان خلیلزاد و طالبان یک فیصله قاطع نشده. بهترین بود که این نشست پس از فیصله خلیلزاد و طالبان صورت می گرفت. البته این دیالوگ زمانی که وقفه در دور هفتم گفتگوها آغاز شد که این مسئله اهمیت نشست بین الافغانی را نیز کم ساخته است.
نشست بین الافغانی قطر به میزبانی جرمنی که روز گذشته آغاز شد برای دو روز ادامه خواهد داشت و اشراک کنندگان این نشست از آدرس های شخصی در مورد روند صلح افغانستان ابراز نظر می کنند. در این نشست 17 تن از نماینده های طالبان و هیئت 53 نفری از کابل که شامل مقام های حکومتی، اعضای شورای ملی، سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها و زنان می باشند شرکت کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در اظهاراتش قبل از آغاز نشست شورای وزیران گفتگوهای جاری بین الافغانی در قطر را مؤثر خوانده است. این در حالی است که شماری از کارشناسان سیاسی میگویند گفتگوهای آغاز شده بین الافغانی در قطر حیثیت یک پل را دارد و راه را برای گفتگوها بین حکومت پاکستان و طالبان باز میکند. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه ای را با سید داوود، کارشناس سیاسی افغان انجام داده، نخست نظر وی را در مورد نشست جاری بین الافغانی در شهر دوحه در قطر پرسیده است.
بدون شک مجلسی که در قطر برگزار شده و امروز روز دومش است و یک تعداد افغان ها از کابل هم در وجه تشریف بردن و طالبا هستن و یک تعداد از اروپا و امریکا هم آمدن، من فکر میکنم این نشست حیثیت یک پل داره، به این معنا که برای نشست بعدی که بین حکومت افغانستان و طالب ها صورت میگیره، برای رد بدل پیام ها آیا طالبا واقعاً چی میخوان برای آینده افغانستان، حکومت افغانستان پروگرامشان چی هست، من فکر میکنم برای معلوم کردن نظریات و افکار دو طرف یک نشست هست که تقریبا مثمر تمام میشه.
به نظر شما تو فکر نمیکنین که قبلا امریکا و نماینده های امریکا و طالبان به کدام تفاهم رسیده باشن و این نشست به می خاطر انجام شده باشه که بالاخره باز به یک فیصله برسن؟
دقیق است. من یک قدم پیش میرم. پیش از این که طالب ها و امریکایی ها به یک تفاهم برسن، من فکر میکنم که امریکایی ها و پاکستان به یک تفاهم رسیدن و خواستایی که پاکستان از امریکا داشتن تقریبا در حدود 13 میلیارد دلار اول قسط و هم از طریق گوناگون به مشوره امریکا برای پاکستان و پول هم رسید دیگه. من فکر میکنم بین امریکا و پاکستان یک تفاهم کلی به میان آمده در قدم اول. در قدم دوم در پرتو می تفاهم امریکا و پاکستان، تفاهم بین امریکا و طالب ها به وجود آمده. ما شما همی نشست هایی که به نام کنفرانس لاهور شد و همچنان رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت، تمام به مشوره پاکستان و امریکا سازماندهی شده.
یعنی حاجی صاحب، شما نظرتان به این است که سفر رئیس جمهور به پاکستان هم بی تاثیر نبوده؟
من فکر میکنم که بین پاکستان و امریکا پلان شده بود در هیچ نوع نقش رئیس جمهور یا حکومت افغانستان نداشت. یک سکریپتی بود که قبلا تنظیم شده بین پاکستان و امریکا و نظر به مشوره امریکا رئیس جمهور اشرف غنی پاکستان رفت و همچنان یک تعداد سیاسیون هم نظر به مشوره پاکستان و امریکا در وجه دعوت شده بودن. دیگه من فکر میکنم که تا یک حد مشکلات حل است و همی خوشبینی امریکا را که آدم میبینه به این نتیجه میرسه که بین طالب ها و امریکایی هم تفاهم به وجود آمد.
مصاحبه همکارم فرشته ندا را با حاجی سید داود کارشناس افغان در مورد نشست جاری بین الافغانی در قطر شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بعد از تلفات متعلمین در نتیجه حملات خونین اخیر، اینک وزارت معارف افغانستان می گوید که روی یک مکانیزم به خاطر مسئولیت آنها کار می کند. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید نه تنها به خاطر مکاتب، بلکه برای تأمین امنیت همه افغانها پلانهای خاص را روی دست دارد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
ساعت 2 پشتو داشتیم، ساعت ما بیکار بود، استاد آمد، یک انفجار شد، موکل ما گریختیم، بیکار ما.
این صدای شاگردان یک مکتب خصوصی در کابل است که از حمله تروریستی دوشنبه هفته گذشته در منطقه پل محمود خان کابل قسم می کنند. پس از حملات خونین کابل و غزنی، حالا وزارت معارف افغانستان به خاطر مسئولیت متعلمین روی یک میکانیزم خاص کار می کند. نوریه نزهت نجرابی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ نهاد در این مورد مقصر نیست، اما به خاطر تامین امنیت باید جدا کار شود.
نمی کنم که کدام نهاد یا کدام اداره مقصر باشد، چون هر بخشی از هر اداره‌ای که تأسیس شده یا ایجاد شده در یک محل، اگر مکتب است، اگر کدام بخش نظامی است، کدام قطعه نظامی است، به خاطر ضرورت اونجا، به خاطر نیازمندی مردم، به خاطر رفع ساختن نیازمندی مردم اونجا ایجاد شده. ما کوشش میکنیم که روی مکانیزم بتونیم کار بکنیم که از این همین مشکل ما رهایی پیدا بکنیم.
وزارت معارف این سخنان را پس از آن مطرح می کند که روز گذشته در ولایت غزنی و پیش از آن در حملات مختلف متربم در کابل افراد ملکی کشته و زخمی شدند که شمار زیاد آنها را شاگردان مکاتب تشکیل می دادند. مسئولان محلی ولایت غزنی گفتند که در حمله روز گذشته این ولایت 42 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند که 50% آن شاگردان مکاتب بودند. همچنان پیش از آن در یک حمله متربم در منطقه پل محمود خان کابل 51 شاگرد مکاتب اوزیر و ستاره زخمی شدند و یک متعلم دیگر کشته شد که عامل عمده آن نزدیکی مکاتب با تاسیسات نظامی عنوان شده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید مخالفین مسلح حکومت بدون در نظر داشت هیچ نوع اصول جنگ را پیش میبرند که بیشتر اوقات به افراد ملکی تلفات وارد می شود. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت نه تنها به خاطر مکاتب، بلکه برای تامین امنیت تمامی افغانها پلان‌های خاصی را روی دست دارند.
وظیفه اصلی و اساسی ما تأمین امنیت مردم است. ما در این مسئله خود را متحد می دانیم. اما بعد از این ما در این مورد توجه می کنیم که چگونه می توانیم علاوه بر تمام کشور برای مکاتب و شاگردان امنیت مطمئن داشته باشیم.
آقای عارف همچنان گفت این وزارت به طور مشترک با نهادهای تعلیمی کار خواهد کرد تا هم از تلفات متعلمین جلوگیری گردد و هم تأسیسات نظامی در منطقه مربوطه ایشان امنیت مردم عام را تامین نمایند.
شنیدید که وزارت معارف افغانستان میگوید که به خاطر مسئولیت شاگردان مکاتب روی یک میکانیزم خاص کار میکند. این در حال است که شمار مسموم شدگان شاگردان یک مکتب در ولایت بدخشان به 125 تن رسیده است. مسئولان ریاست معارف بدخشان میگویند از 2 روز به این سو شاگردان مسموم شده در منطقه منجی از 10 تن به 125 تن رسیده است. جزئیات بیشتر را نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
بی بی کوی 18 ساله که در صنف 11 همه مکتب لیسه منجی ولسوالی درائیم درس می خواند بر رادیو آزادی می گوید که اولی ساعت 10 صبح روز شنبه پس از ساعت 2 یک بوی عطر در فضای مکتبشان پخش شد و پس از آن شاگردان یکی پی دیگر به علائم چون سردردی، دلبدی، عضادردی مبتلا و بعدن بیهوش شدند.
اول به می گریه که می گرفت و نمی دل درد می گرفت و سردرد می گرفت و نمی جان درد می گرفت و نمی دست و پامون شاخ می شد و سال نمی فهمیدیم که چی که نمی گرفت.
از سوی هم فوزیه یک تن از شاگردان دیگر این مکتب که در صنف 10 درس می‌خواند میگوید که شدت بوی عطر به حدی بود که حتی نفس کشیدن برایشان دشوار بود.
سنفی دست آیمی پگه وقت پیشکی ما رفتادم قید دی نفر دیگه رفتیم داخل سنفوشیم یک رقم بویت تروری بدی مغمون زد و بر رفتیم شیشتیم پنجه مکرمیت تر زده رفتیم همونجو شیشتیم ساعتی اول همی خوندیم و استاد همی سنفدار شد اول مرا گرفت ما همونجو زیف کنم غلطیم بعد ایتون بی ما همی کنگی را گرفت
همی علایمش چی بود در وجود چی شدی؟
نمی یک رقم عرقم کرد و نمی نفسم قید شد و زیف کنم دیگه.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که 125 شاگرد دختر در این مکتب مسموم شدند، اما تا اکنون علت و انگیزه این مسموم شدن معلوم نیست.
در لیسه نسان دعاوی منجی مربوط ولسوالی دریم حدود 125 شاگرد ما در اونجا مسموم شده بودند. متاسفانه وضعیت یا وخیم شده بود و 75 تن از یارت به شفاخانه ولایتی انتقال دادند. عوامل و علل یزی به ما معلوم نیست، کان میره که اسپری باشه و یا طریقه دیگری. ما در صدادش هستیم، تیمای شفاخانه بررسی دارند.
از سوی هم نور محمد خاوری رئیس صحت عامه بدخشان بر رادیو آزادی میگوید 75 تن از شاگردان مسموم شده به بیمارستان مرکزی استاد ربانی منتقل شدند، اما وضعیتشان قناعت بخش است.
اینها در اثر ارزیابی که صورت گرفته، در اثر معایناتی که صورت گرفته کدام مسمومیت نبوده و آفات جسمی نمی داشته باشند و فقط و فقط یک سایکوجنیک دیساردر است که تشوشات روحی است. کدام تلفات نداریم. اینا فکرتان باشه که 75 نفری که در اینجا مراجعه کرده و تحت بستر است، همگی ایشان خوب شدن و مرخص میشوند.
این نخستین باری نیست که دختران در ولایت بدخشان مسموم میشوند، بل 3 سال قبل شماری از شاگردان یک مکتب در ولسوالی شکای ولایت بدخشان مسموم شده بودند که پس از 3 روز تداوی بهبود یافتند. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برخی اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت کندوز از افزایش جرایم جنایی در آن ولایت ابراز نگرانی کرده، مسئولان نهادهای امنیتی را در زمینه تأمین امنیت باشندگان این ولایت به بی‌تفاوتی متهم کردند. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی و باشندگان کندوز در این اواخر از افزایش قضایای جرایم جنایی در داخل شهر این ولایت ابراز نگرانی کرده، میگن که بارها از این ناحیه به مسئولان ملکی و نظامی ولایت شکایت نمودن، ولی تا هنوز در میزان رویدادهای جنایی کاهش به وجود نیامده است. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
"در اواخر باز هم شاهد یک سلسله ناامنیای چشمگیر در ولایت خود هستیم. ترور، قتل، اختطاف. ما از این ناحیه سخت نگران هستیم، نگران از آینده ولایت و از آینده مردم خود در ولایت کندوز هستیم. وضعیت در ولایت کندوز کاملا نگران کننده است. اگر به این وضعیت رسیدگی صورت نگیره، عواقب دشوار را ولایت ما سر خواهد کرد."
آنان میگن که به دلیل بی‌کفایتی مسئولان محلی ولایت، با گذشت هر روز نامنی‌ها و جرایم جنایی در شهر کندوز افزایش می‌یابد و هیچ کس احساس مسئولیت نمی‌کنند. غلام ربانی عضو شورای ولایتی کندوز در پیوند با موضوع گفت:
"ما همیشه در زمینه نامنی که صحبت کردیم، رهبری مقام ولایت و همچنان مسئولین با ما اطمینان می‌دهند که بعد از این گپ نمی‌شه، اما متأسفانه همین قسم حالات روان است. نمی‌دانم که دوای این درد در کجا پیدا میشه. اگر ما پیدا کنیم حتماً تا هر جای باشه می‌دونیم."
بر اساس گفته‌های آنان که شهر کندوز در هر ماه شاهد قضایای متعدد قتل و مجروحیت شماری از شهروندان این ولایت است و در زمان شاهد سرقت‌های مسلحانه دکان‌ها و منازل مسکونی می باشد و این مسئله باعث شده تا شماری از خانواده‌ها از این شهر کوچ کنند. محمود الله یک تنی از باشندگان شهر کندوز در زمینه گفت:
"نسبت به سال‌های گذشته امسال در این ولایت بیشتر نامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته میشه و هیچ کس نیست کوره حداقل بازجویی بکنه، بازپرس صورت بگیره. امیدوار هستم حکومت در این مورد یک تدابیر جدی داشته باشد."
از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت میگن که جرایم جنایی به تناسب سال گذشته کاهش یافته است و نیروهای دولتی شب و روز تلاش میکنند تا امنیت بهتر را برای باشندگان این ولایت تامین کنند. سمونیار سیسرور حسینی سخنگوی پلیس کندوز پیرامون موضوع گفت:
"از مدت یک ماه و
نیروهای پلیس شما با تلاش شبانه روزیشان موفق شدند تا بیش از 35 تن از مظنونین را که به اتهام جرایم گوناگون به خصوص سرقت متهم بودند اینا را دستگیر بکنند و به پنجه قانون بسپارند.
این بار نخست نیست، بلکه قبل از این نیز باشنگان کندوز از افزایش قضای جرایم جنایی در این ولایت اظهار نگرانی کرده بودند، اما به گفته آنان که تا هنوز میزان جرایم جنایی کاهش نیافته است و در زمان با گذشت هر روز وضعیت امنیتی این ولایت نیز وخیمتر می شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از حقوقدانان و اعضای اولسی جرگه افغانستان میگویند فرامین اخیر رئیس جمهوری این کشور در مورد وزارت‌های مالیه و خارجه این کشور در تناقض قرار دارند. رئیس جمهور غنی اخیراً با صدور یک حکم تمام تقرری‌های سیاسی وزارت خارجه را به ریاست جمهوری محدود ساخته و در مورد وزارت مالیه حکم کرده که به شمول سارنولی و اداره عالی بررسی هیچ یک از ادارات کشفی و امنیتی حق مداخله در امور وزارت مالیه به خصوص گمرکات را ندارند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از حقوقدانان و اعضای ولسی جرگه افغانستان اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی در برابر وزارتخانه ها را برخورد دوگانه عنوان کرده میگویند که فرمان های تازه آقای غنی در رابطه با وزارت های خارجه و مالیه در تناقض قرار دارند. عبدالستار سعادت یکی از آگاهان حقوقی و مشاور پیشین رئیس جمهور در مورد میگوید
اگر شما در وزارت مالیه این تفاوت را مشاهده کنید موضوع طور دیگری نمایان می شود، یعنی این یک اقدام سیاسی و حرکت کمپانی است و به لحاظ حقوقی تبعیض اداری گفته می توانیم. رئیس جمهور می خواهد آن مخالفین سیاسیش را که وی را همراهی نمی کنند بالای آنان فشارها را زیاد کند و این حکم رئیس جمهور در مورد گمرکات شک را ایجاد می کند که گویا از گمرکات برای کمپاین کار می گیرد.
رئیس جمهور با صدور حکم تمامی تقرری های سیاسی وزارت خارجه را بر ریاست جمهوری محدود ساخته است. به اساس این حکم رئیس جمهور تمامی احکامی که قبلا در زمینه صادر شده بود لغو گردیده است. اما در مورد وزارت مالیه حکم نموده که به شمول سارنوالی و اداره عالی بررسی هیچ یک از ادارات کشفی و امنیتی حق مداخله در امور وزارت مالیه به خصوص گمرکات را ندارند. موضوع برخورد دوگانه در نهادهای دولتی قبل از این هم مطرح شده است. اما شینکی کروخیل عضو ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در کانادا میگوید که وزارت خارجه دیپلمات ها را بنابر روابط شخصی و مخالف منافع ملی در بیرون از کشور تعیین میکند. به نقل از وی نیاز است تا رئیس جمهور غنی در مورد مداخله کرده و افراد شایسته را تعیین کند. وی میگوید به نظر من فعلا این یک تصمیم معقول است تا وزارت خارجه به کمبودی ها در زمینه تقرری هایش متوجه شود، چون در بیرون از کشور بیشتر افراد بود به یک گروه مقرر می شوند. تلاش نمودیم تا در زمینه نظر ریاست جمهوری و وزارت های خارجه و مالیه را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی گمرکات کشور را آغشته به فساد عنوان کرده و دخیل بودن نهادهای عدلی و قضایی را در آن حتمی عنوان می کند.
در موضوع فساد اداری و رشوت به خصوص در منابع عایداتی افغانستان نیاز است تا به حیث یک منبع مستقل بررسی شود و به خصوص صلاحیت سارنولی نباید محدود ساخته شود.
به نقل از وی در صورتی که صلاحیت های نهادهای عدلی و قضایی به ویژه سارنولی محدود ساخته شود، زمینه فساد در کشور گسترده تر خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام اجمل از ولسوالی هندراف ها صحبت میکنم. دیگه در هندراف ما کلینیک هست، دوان هست، هیچ اصلا هیچ عدلیه حدود نداره. دوام که میایه در دواخانه های شخصی همه به فروش رسانیده میشه، هیچ بازخواست نیست، اصلا کسی پرسانده میکنه. و دوم دیگه این مکتب های شروع باور کنیم، هیچ اصلا نه معلمی هست نه دولت توجه میکنه، هیچ گپی نیست، اصلا این بچه ها مصروف هست، درس میخوانن و برو بیا نصف روز معلم ها در خانهشان میباشه، همه مصروف دیقانی و هم باشه دولت میگرم دیقانی میگن اگه یک روز میاد در روز میاد یک مشکلات هست، مدیرش هم اصلا مدیر مونه نیست، بیخی یک مشکلات زیاف هست، بیگه مشکلات اونقدر زیاف هست که از حقل با بالا بچه هایی که 12 خلاص کده باور که نامشون درست نشنه نمیتونه. و سلام،
ما
ما از ولایت کندوز هستیم، ولسوالی قلعه‌زال. تقریبا یک پنج سال میشه ولسوالی ناامن است، برق نیست، برق پایه شاندگی است. یک 20 کیلومتر از سرک شیرخان بندر در این طرف تا مرکز حدودش دارد، همه را قیر نمیکنن. یکی همی برقای ما شما هیچ نمیاین در این طرف تا پاکستان از اینجا عبور میشه برقش، مگم در این 20 کیلومتر توان حکومت نداره. آیا در اینجا کلینیک داریم؟ کلینیک صحیح دکتران است. متاسفانه در اینجا پول داشتیم، طالبا او